موضوع بحث ما در مسئله شهدا در قیامت بود. قبل از اینکه یادآوری بشه مطالبی که گفتیم و ادامه بدیم بحث رو، یه مقدمه عرض کنیم که ما وقتی که به موجودات این عالم با نگاه علم نگاه میکنیم، گاهی از اوقات از روابطی که در این عالم هست یا توانایی‌هایی که در موجودات می‌بینیم تعجب می‌کنیم. در این مستندهای علمی که خصوصاً تو سال‌های اخیر ساخته شده، هر چقدر علم جلوتر میره بیشتر شگفت زده میشه از ریزه‌کاری‌ها و توانایی‌هایی که در ساختار این عالم و در موجودات این عالم هست. بعد قدم جلوتر که برمیداریم در مقام مقایسه، خب مسلماً وقتی که یک گیاه رو با یک جماد مقایسه میکنیم، یک افق خیلی وسیع‌تری از حیات رو در گیاه میبینیم تا در جماد. به همین نسبت وقتی یک گیاه رو با یک حیوان مقایسه میکنیم، افق توانایی ها و وسعت اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم حیات، عنوان کلی که بهش میگیم حیات، که در درون این حیات علم هست، قدرت هست، بینایی هست، شنوایی هست، هر چقدر این عنوان شدت پیدا میکنه ما میگیم حیات شدت پیدا کرده. با این وسعت معنا وقتی که به حیات نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم، میبینیم مسلماً حیوان یک دایره وسیع تری از حیات و نسبت به گیاه داره. به همین تناسب وقتی که انسان رو با سایر موجودات مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که دایره حیات انسان، شدت حیات انسان، چون حیات مقول به تشکیکه، میشه گفت شدت حیات کم و زیاد داره، میبینیم که انسان حیاتش خیلی وسیع تر از حیات حیوانه. تا اینجا سخن ما سخن بیرون از نگاه دینه، اما وقتی که به گزاره‌های دینی مراجعه میکنیم، همونطوری که ما وقتی یه سنگو با یه حیوان مقایسه میکنیم به سنگ میگیم مرده، به حیوان میگیم زنده. چرا؟ چون میبینیم که سنگ نمیبینه، حیوان میبینه. سنگ نمیشنوه، حیوان میشنوه. سنگ حرکت نمیکنه، حیوان حرکت میکنه. سنگ رشد و نمو نداره، حیوان داره. سنگ درک و شعور نداره، حیوان داره. این صفاتو ازش یه تعبیر کلی میکنیم به نام حیات، میگیم این زنده است، اون مرده است. قرآن کریم با همین تعبیر ما به ما میگه مرده. اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی به فی الناس. این آیه ممکنه که تصور بشه که شاید مثلا منظور اینه که خب بالاخره انسان از این خاکه دیگه، خاک مرده شد انسان زنده، ولی ادامه آیه این تعبیر رو نفی میکنه، چون ادامه آیه میگه و جعلنا له نورا تمشی به بین الناس. ما وقتی که میخوایم معانی رو از آیات استخراج کنیم، باید به قرائن خود آیه توجه کنیم دیگه. به قرینه این تتمه آیه معلوم میشه که این مردگی و زندگی که آیه داره ازش سخن میگه، مردگی ماست. ما خودمون در همین شرایط فعلی مرده به حساب میایم. قرآن کریم به ما میگه مرده. اومن کان میتن، آیا کسی که مرده بود، فاحییناه و ما احیاش کردیم. بعد احیا و تفسیر میکنه، میگه و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس. ما بهش یه نور دادیم که با اون نور مشی میکنه، همونی که تو زندگی ما گم شده، سرگردان شدیم، قدرت تشخیصمون از دست دادیم، تشخیص حق و از باطل از دست دادیم، زندگی اونی طوری شده. در جای دیگه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا، اجابت کنید، لله وللرسول، دعوت خدا و رسول رو، اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که شما رو احیا میکنه. این احیا یعنی چی؟ البته اینجا یه مرز باریکی وجود داره که انسان ممکنه به خطر بیفته در شرح و توصیف این احیا. اینو باید دقت کرد. حالا مرزباریکشو عرض میکنم. این احیا همون معنای احیایی که در اول عرضمون گفتیم، یعنی ما چطور به سنگ میگیم مرده، به انسان میگیم زنده. قرآن هم به ما میگه مرده، به اون شخصی که تحت تربیت الهی واقع شده میگه زنده. بعد میگه این آدم یه نور راهنما داره که بهش یاد میده چجوری باید زندگی کنه. مشی یعنی زندگی کردن، یعنی این آدم چشم دیگری داره، گوش دیگری داره، زبان دیگری داره. این آدم سخن دیگری است، زبان دیگری داره. یعنی چی؟ یعنی این همه تو جامعه ما موعظه هست، کسی میدونه اثر بپذیره؟ اثر گذار شما سراغ دارین؟ شما بگین اثر پذیر تو سراغ داری؟ ولی ما وقتی که مراجعه میکنیم به داستانهای قدیمی، گرچه وضعیت فعلی جامعه ما رو نسبت به هر شنیدی مشکوک کرده، میگم نکنه اینا همه دروغ باشه، چون ما نمیبینیم مصداقاشو. ولی اگه یه کمی بدبینی رو کنار بذاریم، فکر کنیم که شاید این داستان‌ها درست باشه، مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سیره علمایی که خیلی هم از ما دور نبودن، داستان‌هایی هست که امروز ما اصلا نمی‌بینیم این مطالب رو. همین امروز داشتم یه مستندی رو نگاه می‌کردم از مرحوم قوام. مرحوم قوام در تهران یک منبری استثنایی بوده، از مردان خدا بوده. داستانای زیادی داره، شنیدید حتما. مستندش هم اخیراً ساختن، چند بارم پخش شده. یه داستانش این بود که میگفت یه داش مصطفایی بوده، از این داشای تهران بوده، زلاتای تهران بوده. یه روزی با مرحوم قوام توی یه منطقه ییلاقی با هم مصادف میشن. مرحوم قوام بهشون میگه داش مصطفا ما چیکار باید بکنیم که ما هم داش بشیم؟ این میگه که حاج آقا قاعدش اینه که باید اگه نمک خوردی نمکدون نشکنی. این اصلی ترین ملاک داشای قدیم تهران این بوده که اگه نمک خوردی نمکدون نشکنی. میگه خب خودت، تو به خودت به همین قاعده عمل میکنی؟ میگه بله. میگه پس این خدایی که به تو چشم داده، دست داده، پا داده، گوش داده، این همه نعمت رو داده، چطور نمکشو میخوری نمکدونشو میشکنی؟ میگن این آقای داش مصطفی زیر و رو میشه. بعد تصویرشو نشون میداد، زندگیشو مرور میکرد، میشه از خوبان تهران با یه جمله. ما سینه به سینه شنیدیم از استادان بزرگی که در یک نهله به نام شاگردان مرحوم آخوند ملا حسین ولی همدانی بودن، که مرحوم آخوند در نجف به یکی از لاتای نجف که به همه کاری مبتلا بوده، یه روز میگه بس کن، همین بس کن. میگن این آدم میشه از اولیای خدا. حالا شما یه دونه از این دهانها پیدا کنی که بتونه با یک کلمه آدم ها رو زیر رو کنه. لذا اونجا میگه که افمن کانم میتن فاحیا. یعنی چی؟ احیا یعنی زبان دیگری، چشم دیگری، گوش دیگری، فکر دیگری، قلب دیگری. خب مقدمه ما تمام شد. حالا با توجه به این معنا، شاهدان اعمال کیا هستن؟ فصل نهم این رساله شریفی که ما خوندیم شاهدان اعمالن. کل بحث جلسه گذشته ما این بود که شاهدان اعمال کسانی نیستن که مثل من و شما که الان اینجا شاهد این جلسه هستیم شهادت بدن. بنده نمیتوانم در قیامت شاهد عمل امروز شما باشم. عمل امروز شما اینه که شما جمع شدید اینجا برای شنیدن یک مبحث دینی. من فقط میتونم همینو بگم. اما آیا بنده از نیت شما خبر دارم؟ شما چه شهادتی میتونید بدین؟ البته من شما رو نمیشناسم، شاید شما این شهادتی که حالا ما ازش حرف میزنیم من بتونیم بدیم، پناه بر خدا، خدا کنه که نتونیم. شما شهادت بدین که نیت این رحیمی چیه الان از اومدن اینجا. شما فقط میتوانید اگر مثل من باشید شهادت بدین که این اومد اینجا یه صحبتی کرد و رفت. اما آیا باطن کلام من چی بود؟ آیا این گفتار امروز من برای خودم مایه سعادت بود؟ یعنی من بعد از اینکه جلسه تمام شد یک قدم به سمت سعادت رفتم یا یک قدم به سمت شقا؟ شاهد باید بتونه اینم شهادت بده. پس شاهد باید نه تنها صورت عمل رو مشاهده میکنه، بلکه باطن عمل هم باید بتونه مشاهده کنه. جهت عمل هم باید ببینه که آیا این عمل جهتش سعادت است یا شقا. اگر کسی توانست یک چنین قابلیتی داشته باشه، این شاهد اعمال در قیامته. و قطعا انبیا و اهل بیت عصمت و طهارت و طبق فرمایش قرآن کریم گروهی از مؤمنین این قابلیت رو دارن که اینا میشن شاهدان اعمال. پس معنای شهادت دادن در قیامت مثل یک فیلم برداری و پخش فیلم و پخش صوت نیست. معنای شهادت دادن در قیامت تحمل تمام زوایای عمله، ظاهر عمل و باطن عمل و پوست عمل و مغز عمل و روحانیت عمل و نورانیت عمل و تاریکی عمل و همه اینا رو شاهد مشاهده میکنه. چگونه؟ با اون مقدمه که عرض کردیم که اگر کسی متدین به حقیقت دستورات دینی باشه، خداوند وعده داده که عمل به دستور خدا و رسول باعث یک حادثه میشه به نام احیا. انسان احیا میشه، چشم دیگری پیدا میکنه، زبان دیگری پیدا میکنه، گوش دیگری پیدا میکنه، قلب دیگری پیدا میکنه. بعد از این مقدمه و بیان اون مطلبی که گفته شد در جلسه آخر، حالا از این فراز به بعد موضوع سخن اینه که چه گروه های شهادت میدن. اصناف و شهداء الاعمال، صنف ها و گروه های شاهدان اعمال. میفرماید اما اصناف و شهداء، کسانی که شهادت میدن در قیامت. شهید هم در قرآن کریم وقتی که به کار میره، در شاید یه تمام آیات یا قالب آیات قرآن کریم به این معناست، نه به معنای شهید در معرکه قتال. شهادت در قرآن این معنا رو داره. میفرماید اما شهدا، فمن هم شهدا اولیاء المقربون. یک گروه اولیاء مقرب خدا. کیا؟ کل انبیاء و صالحین، مثل انبیاء و صالحین. قال سبحانه و جیع بالنبیین و شهدا. این آیه تعبیرش میگه که جیع آورده میشوند به نبیین و نبیین و شاهدان. ما آیاتی داریم که به صراحه بیان میکنه که انبیا شاهدن. این آیه میگه انبیا و شاهدان رو میارن. پس معلومه یک گروه دیگه هم هستن که اونا جز انبیا نیستن اما جز شاهدانن. و تمییز و نبیین من الشهدا که انهو نوع و تشریف لهم. منتها این که انبیا رو از شهدا جدا کرده برای شرافت و کرامت انبیاست. قال سبحانهو یوم نبعث من کل امتن شهیدن. روزی که از هر امتی ما یه شهیدی رو مبعوث میکنیم. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. به کفار اذن داده نمیشه، عذرخواهیشون هم پذیرفته نمیشه. خب میفرماید که ول امتو الجماعت من الناس. امت به یک گروه از مردم میگن که دارای یک هدف واحد هستن. و اذا اضیفت الی شیء، اگه کلمه امت رو اضافه کردیم، مثلا گفتیم امت پیامبر، که نبی او زمان او مکان، تمیز به اون پیدا میکنم. مثلا میگه امت آخر الزمان، اینا تمیز به اون مضاف الیه یعنی آخر الزمان پیدا میکنن. فل آیت امت لجمیع الاولیا. این آیه دیگه معناش عمومی است. در جای دیگه فرمود کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما رو یعنی مسلمون ها رو امت وسط قرار دادیم تا شهید بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول شهید بر شما باشه. اینجا احتیاج به توضیحی هست که این توضیح ما از تفسیر شریف المیزان ذیل همین آیه آوردیم. علامه اونجا فرموده که ان هذه الشهاده المذکوره فی الآیه، این شهادت که این آیه داره میگه که ما شما رو شاهد بر امت ها قرار دادیم، حقیقت من الحقائق القرآنیه، شهادت تاریخی نیست. این یکی از حقایق قرآن کریمه که تکرر از ذکرها فی کلامه سبحانه. مرتب در آیات قرآن از این شهادت سخن به میان اومده. و لائه من موارد ذکرها معنا غیر حاضر معنا. اون چیزی که از این فهمیده میشه یه مطلبی فوق این معنای ابتدایی ظاهری است که ما میفهمیم. اون معنا چیه؟ میفرماید که و ظاهر همه آیات که حالا چند تا آیهشون ذکر کنه که دیگه من نمیخونم این است که هو شهادت و علی اعمال الامم و علی تبلیغ الرسل و هاذه الشهاده و ان کانت فی الاخره یوم القیامه لکن نتحمل فی الدنیا. شما ملاحظه بفرمایید الان در دادگاه شما میخواین شهادت بدین که بنده یه فلان عمل انجام داده، مثلا این برگه رو من نوشتم، شهادتی که در دادگاه میدین باید اون لحظه‌ای که من داشتم این مطلب می نوشتم اونجا حضور پیدا میکردی. خب ما چطور میتوانیم شاهد بر اعمال امت‌های پیشین باشیم مگه ما اونجا بودیم؟ چگونه ما میتوانیم شهادت بدیم بر یک امری که در گذشته واقع شده؟ میفرماید که شهادت دادن بر امری که مربوط به گذشته است، شهادت در قیامت که یک شهادت خوندن از روی کاغذ که نیست، باید شما در اون لحظه فعل اونها اونجا حضور میداشتید تا بتوانید شهادت بدید. در دادگاه هم همینه دیگه، شهادت حضور میخواد، شاهد کسیه که صحنه رو دیده باشه. و من الواضح ان هذه الحواس العادیه فینا، و واضحه که این حواس عادی ما، این چش ما، این گوش ما، این حواس عادی ما و القوى المتعلقه بها من ناس و سایر قوای ما لا تتحمل الا صور الافعال والاعمال. چش ما چی رو میبینه؟ نیت رو میبینه. چش ما فقط ظاهر عمل رو میبینه، گوش ما فقط صدا رو میشنوه دیگه، باطن صدا رو نمیفهمه. و ذالکت تحمل ایزن این نما یکون و فیشه این موجودن. و تازه همین شهادت هم برای چیزی که الان حاضر پیشه چه شما باشه، لا قائبن انهو، نه چیزی که در نزد ما حاضر نیست. اما حقائق ال... خب این که تازه مال صورت عمل، اما حقائق الاعمال و المعان نفسانیه، اما حقیقت عمل که آیا الان این گوینده کافر است یا مؤمن؟ پوسته عمل بله، داره قرآن میخونه، اما با مغز عمل چی؟ شیطان 6000 سال عبادت کرده، قرآن کریم میگه ابا وستکبر و کان من الکافرین. کان یعنی چی؟ بود. ابا وستکبر و کان من الکافرین، از اول کافر بود، منتها اینجا کفری ظهور پیدا کرد. خب عبادت میکنه ولی کافره، روایت میخونه ولی کافره، قرآن میخونه ولی کافره. این داستان مکرر شنیدید، بنده عرض کردم که امیرالمومنین با یکی از اصحاب که ظاهرا کمیل بوده، نیمه شب میرفتن صدای بسیار لطیف قرائت قرآن میومد، پاهای کمیل سست شد، حضرت دست کمیل رو گرفتن کشتن گفتن بیا بریم. بعد از چند وقت جنگ نهروان شد و خوارج در اون جنگ کشته شدن، حضرت با کمیل از لابلای کشته ها رد می شدن، یک کسی از این خوارج با صورت روی خاک افتاده بود، حضرت به این کشته اشاره کردن، به کمیل گفتن می دونین کیه؟ کمیل گفت نه. حضرت فرمودن این همون قاریه اون شب. پوسته عمل که مهم نیست که، لذا می فرمید که ما اولا صورت عمل رو باید ببینیم با این چشمون، تازه باید در نزد ما حاضر باشه، غایب باشه که اصلا نمی فهمیم. و مضاف بر این باطن عملو که دیگه مطلقا نمیفهمیم، فقط ما میتونیم شهادت بدیم آقا این آدم داشت سخنرانی میکرد، اما نمیتونیم بگیم که آیا این سخنرانی از صفت کفر یا از صفت ایمان بود. میفرماید که این که معانی نفسانی مثل کفر، ایمان، رستگاری یا خسران و بالجمله کل خفی عن الحس، آن چیزهایی که از حواس ما پنهانه و مستبطن اندل انسان و در باطن ما جا گرفته، در باطن شماست، من نمیبینم، در باطن منه، شما نمیبینین، و هیلتی تکتسب القلوب. و بعد تازه حالا شما ملاحظه فهمید، بنده الان یک معاذالله یک کذبی میگم، دروغ میگم، شما آثار اون دروغ رو در قلب من ملاحظه میفرمایین که من چه آثاری پیدا کردم. اولا خود دروغ تاریکه، بعد محصول این تاریکی در جان من پیاده میشه، جان من تغییر میکنه، شما مشاهده میکنید که آثار در قلوب چگونه است. میگه این امور مما لیس فی وسع الانسان احصاؤها و الاحاطه بها، انسان مطلقا نمیتونه این امور رو احصا کنه بهش احاطه پیدا بکنه و تشخیص من الحاضرین از حاضرین نمیتونه بفهمه فضلا عن القائمین، چه برسه به کسی که قائبه. الا یه الا داره، ولی الا رجل یتولى الله امره، مگر کسی که خداوند امر اونو به عهده گرفته. همون بحث ولایت که سال گذشته مطرح کرد. و یکشف ذلک بیده و یمکن ان یستفاد من قوله ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالله و هم یعلمون و الحاصل ان هذه الشهاده ليست هي كون الامه على دین جامع. معنی این شهادتی که گفت مسلمان ها شاهدن این نیست که مسلمان ها یه دین جامعی دارن که این دین مهیمن بر سایر دین هاست، بل چیه پس معنیش؟ بل هي تحمل و حقائق اعمال الناس في الدنيا، تحمل حقیقت اعمال مردم در دنیا که اینا میدونن حقیقت اعمال چگونه است. من سعادت او شقا، میدونن این عمل ریشه در سعادت داره یا شقا، ردن و قبول، قبول شد یا رد شد، و انقیادن و تمرد. ما از این چیزها زیاد داشتیم، منتها متاسفانه چیکار کنیم، گرفتار یه روزگاری شدیم که ما ندیدیم این چیزها رو. یه شیخ بحاسی بوده در قوم، از اونایی که خیلی بحث میکنن، با هر کسی هم بحث میکرده اینو خلاصه غلبه میکرده بشه، حالا به حق و ناحق. این شیخ میره مشهد، موقعی که هنوز حرم توسعه پیدا نکرده بود، تو مدرسه میرزا جعفر، مدرسه میرزا جعفر الان جز خود حرم شده، یه پیرمردی اونجا به این شیخ میگه که تو اومدی اینجا 14 تا حاجت داری، امروزا هیچ کدومو بهت نمیده، هر 4 تا حاجتش هم براش 14 تا رو میشماره، 1 2 3، میگه این 14 تا حاجت رو داری، هیچ کدوم هم امام رضا بهت نمیده چون حضرت معصومه از حضرت ناراضی. بعد این شیخ برمیگرده قوم، حالا این دیگه نقل نکردن که چیکار میکنه، که حالا حضرت معصومه سلام الله علیها راضی میشه ازشون، ولی میگن تمام کاراش تعطیل میکنه، فقط یه دعای استماد میذاره عصر جمعه. اون وقت این داستان بنده این شیخ برای مرحوم آیت الله مصطفی نقل کرده بود، مرحوم آیت الله مصطفی هم حاج آقای امجد ازشون نقل کرد، بنده هم ازشون شنیدم با دو تا واسطه از اون شیخ. اون شیخ گفته بود که این پیرمرد زیر آسمان کسی نیست که نفس بکشه الا اینکه این میدونه. خب این چه علمیه؟ از کجا اومده؟ حالا ما البته عاشق این چیزا نیستیم، اون قسمت خطرناک بحث که گفتم اینجاست که انسان تا وارد این فضا این وادی میشه فوری خیلی هم کیف داره دیگه، آدم مثلا چشم و گوشش باز بشه بعد تماشای مردم بکنه ببینه این نیتش چیه اون نیتش چیه، لذت بخش واسه آدم. بعد آدم تصورش اینه که بره دنبال این امور، ولی البته اگر کسی دنبال اینا باشه به جایی نمیرسه. یه تمثیلی نقل میکنن خیلی زیباست، تمثیله، منتها قبلش یه مقدمه لازم داره. شما میدونید که یه آهویی هست به نام آهوی ختن، آهوی ختن این شکمشو وقتی که میماله به برای دفع انگل و اینا به درخت ها، به پوست درخت ها، شکمش وقتی که زخم میشه آرام آرام این یه کیسه زیر شکمش پیدا میشه که این کیسه خون خشک شده آهوه. حالا این خونش چه خاصیتی داره که معطره؟ اون کیسه اسمش مشکه، مشک که یکی از بهترین عطرهاست، خون آهوی ختنه. شعرها هم از این اصطلاح استفاده کردن، قوقا کردن تو شعرشون، خیلی زیاد شنیدید دیگه. جناب حافظ میگه اگر ز خون دلم بوی مشک می آید، چون خون دله دیگه مشک، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. حالا اون تمثیل اینه، یه تمثیله، میگه وقتی حضرت آدم اومد روی زمین این آهوهای ختن گفتن این آدم عزیز خداست، ما بریم یه سلامی بهش بکنیم چون عزیز خداست. رفتن یه سلام بهش کردن، خداوندم خوشش اومد از این حرکت اینا، این عطر رو در خون اینها قرار داد. بعد اومدن بقیه آهوها از اینا سوال کردن، گفتن که شما چیکار کردین که این خونتون معطر شده؟ گفتن ما رفتیم به آدم یه سلام کردیم. اینا هم همه جمع شدن رفتن به آدم سلام کردن، هیچ خونشون معطر نشد. این تمثیله، حالا من نمیدونم این واقع شد یا نه، ولی تمثیله، داستانه دیگه، مثل داستانه که لودمه. مفهوم این تمثیل اینه که اگه شما به خاطر عطر بری سلام بکنی، بخوام برم مثلا من عبادت بکنم که چشم باز بشه نیتای مردم بخونه، همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. یه طبیعتی وجود داره، طبیعت راه خدا اینه که انسان چشمش به روی حقایق عالم باز میشه. لذا ایشون میفرماید که این خصوصیت، این تحمل، تحمل دیگری، یک حس دیگه ای میخواد. بعد در پایان میفرماید که و من المعلوم ان هذه الكرامه ليست عن اهل جميع الامه، این کرامت مخصوص همه مسلمان ها نیست. مسلمان ها کیان؟ من و امثال من. ما مسلمونی؟ 1 میلیارد مسلمون. بدترین مردم دنیا همه مسلمان هم در حال حاضر. ما هیچ وقت نشیدیم که یه یهودی سر یهودی رو ببر. همه هم دیگر رو تکفیر میکنن. چون شنیدید یهودی هم دیگر رو تکفیر کنن، مسیحی هم دیگر رو تکفیر کنن، این مسلمان هم که هم دیگر رو تکفیر میکنن. چون این چیزی که در بین ما هست اسلام نیست. مشکل اینجاست، ربطی به اسلام نداره. الاسلامو سیعود و غریبن کما کان غریبن فتوبا للغربا. اسلام غریب خواهد شد، پیغمبر خدا فرموده. همونطوری که غریب بود بعد فرموده خوش به حال غربا. امیرالمومنین فرموده سیک فعال اسلام کما یک فعال انا. همونطوری که آب ظرف، شما این لیوان وقتی وارونه میکنید چی الان از آب توش میمونه؟ هیچ، فقط یه قطراتی به جداره این چسبیده. حضرت همون یه روز اسلام اینجوری میشه، یعنی ظرف اسلام هیچ اثری از اسلام توش نیست جز یه قطرات. من میگم مثل این مایه دستشویی هست، میگم مایه دستشویی با رایحه سیب. این دینی هم که ما داریم دین با رایحه اسلامه، معلوم نیست چیه. یه چیزی هست، یه رایحه هم از اسلام توشه. اگه خیلی بگیم هنر کنیم، یه 0.5% اسلام توش هست. 99.5% هوای نفس و رسومات و یه سلسله چیزایی با هم مخلوط شده، یه رایحه‌ای هم از اسلام بهش زدیم شده دین. اینه که ما وضعمون اینطوری شده، و الا دین اسلام هیچ وقت جامعه رو اینجوری نمی‌سازه که ما ساختیم جامعه اسلامی رو. می‌فرماید که این کرامت مخصوص همه امت نیست. از لیست الا کرامتن خاصتن للاولیاء طاهرین منا، این فقط مخصوص اولیاء طاهرینه. و اما من دونه هم من المتوسطین فی السعاده، مسلمان های متوسط مثل قالب امت اسلام. ولی عدول من اهل ایمان، و اونایی که پایین تر از حد متوسطن فلیس لهم ذلک، این کرامتی که بخوان شاهد بر اعمال امت ها باشن مخصوص اونا نیست. بعد علامه میفرماید فضلا عن الاجلاف الجافیه، وای به حال آدم اینجوری که دیگه پوستی از اسلام داره، جلد خالی از مغز، پوست خالی از مغز. ول فرائنت تاغیه، و این فرعون های تاغی مثلا هارون الرشید، منصور دوانیقی، عبدالملک مروانه، اینا شاهد بر امت ها. و ستعرف و فی قوله تعالی، میگه البته ما بعدا اینو شرح خواهیم داد. خب ول بیان و سابق از المیزان باید میرون وارد متن رساله انسان شدیم. ول بیان و سابق فی من الشهید یوزه و انهازه الاتیه والکرامه منه سبحانه لیست عامتن لجمیع امت. اینجا می فهمید همون مطلبی که تو المیزان گفته بود، این کرامت مخصوص همه مسلمان ها نیست. بله یه خاصتون لبعض الامته والخطاب الواقع لجمیع الامت، بله خطاب به جمیع امته، ولی این کرامت مخصوص یه عده است. به ظاهرهی به اعتبار وجود همفی ها و هوت زائرون دائرون فی خطابات الله، این شایع در خطابات الهی که وقتی یه جمعی هستن، یه گروه در بین اون جمع هستن، نخبگانی هستن، قرآن کریم اون صفت نخبه ها رو وقتی میگه به زبان جمع میگه، مثل این آیه شریفی که میفهمد محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. خب این صفتی که میگه که اشداء علی الکفار تراهم رکعا سجدا، اینا که همه مسلمان ها نبودن که. فانه شامل به ظاهره لجمیع من معه، شاملا این ظاهر این آیه شامل همه مسلمان ها میشه، ولی ما میدانیم که حداقل داستان جنگ احد اینه که از 990 نفر 330 تاشون وسط را برگشتن، یعنی حداقل یک سومشون منافق بودن. تازه منافقین در مدینه دو گروه بودن، یه گروه که لو رفته بودن، همین عبدالله ابن عبی و کسانی که تحت فرمان اون بودن، یه گروه منافقین خاص هم بودن که بعضی آیات بسیار شدید مربوط به اوناست، اونا تا آخر لو نرفتن، که خیلی از آیات قرآن مربوط به اوناست. بعد از رحلت پیغمبر خدا کاملا اوضاع آرام شد، یعنی تمام اون فشارهایی که در زمان پیغمبر خدا بود همه برطرف شد، چون همون منافقینی که این فشارها رو ایجاد میکردن حکومت رو به دست گرفتن، وقتی حاکم شدن دیگه مشکل برطرف شد. لذا میفهمید که این آیه همه مسلمان ها رو در بر میگیره، ولی فیهم المنافقون والفاسقون به اجماع الامه، همه میدانن به اجماع امت اسلام یک گروهی از مسلمان ها در اون زمان منافق بودن، یک گروهی فاسق بودن، و امثال او که امثال این آیات هم فراهم. بل جمله فالشهدا من هذه الامه شهدا علی الناس. یعنی چی؟ یعنی این که داستان تربیته. این دین محصول سیر پیغمبر خداست. پیغمبر خدا سیر کرده تا یه قله‌ای، از اونجا قرآن رو آورده. اگر پیغمبر نمیتونست تا اونجا سیر کنه قرآن رو نمی آورد، همونطور که جناب موسی و جناب عیسی نیاوردن. سیر جناب موسی تا تورات بوده، سیر جناب عیسی تا انجیل بوده. این مراتبی که در بین انبیا هست، کتاب‌های انبیا، مراتب خود انبیاست. یعنی شما اگه بخواید جناب عیسی رو بنویسی میشه انجیل، جناب موسی رو بنویسی میشه تورات، اگه بخواید تورات رو زنده کنی میشه عیسی موسی، بخواید انجیل رو زنده کنی میشه عیسی، زبور رو زنده کنی میشه داوود. به همین خاطر بود که آقای بهجت فرمودن که به برکت پیغمبر خدا چیزی به دست ما رسیده که به دست موسی و عیسی نرسیده. یعنی این دستورالعملیه که جناب موسی و جناب عیسی توان کشش این دستورالعمل رو نداشتن، اگه داشتن به اونا نازل میشد. به پیغمبر نازل شده، منتها پیغمبر اول رفته بعد نازل کرده اون حقایق رو به زبان حروف. شما الان این ساختمونی که توش نشستین و اگه نازل کنید به زبان حروف و اعداد میشه یه صفحه فرمول دیگه، درسته؟ یه صفحه فرموله، یه صفحه فرمول از روی کاغذ اومده در حقیقت خارجی شده یه ساختمان، درست عرض میکنم دیگه؟ ساختمان یه سلسله فرموله دیگه. حالا یه سری اسامی هم توی علوم روز داره، میگیم مثلا این ساختمان الان یکی از علومی که اینجا رو ساخته علم استاتیک، یکی از علومی که اینجا رو ساخته مقاومت مساله و علومی امثال اینها، به کمک ریاضیات، به کمک شیمی، به کمک فنون مهندسی، اینا یه سلسله فرموله در کتاب‌ها نوشته شده. این کتاب وقتی که در بیرون میخواید بازش کنیم میشه یه ساختمان. پیغمبر خدا رو اگه بخوایم بنویسیم میشه قرآن، همونه که اون شخص وقتی ازش پرسیدن پیغمبر رو توصیف کن گفت کان خلقه او القرآن، خلق پیغمبر قرآن بود. حالا چون این دین میتواند انسانهایی رو تربیت کند که موافق همه ادیانن، لذا اینا مهیمن بر سایر ادیانن. بل جمله فالشهدا من هذه الامه شهدا علی الناس و رسول شهید علیهم، و شاهد بر همه شهدا پیغمبر خداست. فالامه شهیده وسط بین الرسول و الناس، امت شهیده وسط بین رسول و مردم. اینی که گفت کذالک جعلناکم امتا وسطا کما ذکره سبحانه و کذالک قوله اوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول علیک شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس و هذه الآیه فی اختصاص شهدا اسرع من سابقتها. جای دیگه هم فرمود که این سماکم المسلمین، ابراهیم شما رو مسلمان نامید، کجا؟ اونجایی که قرآن در هنگام بناء کعبه از جناب ابراهیم نقل میکنه که عرضه داشت رب بنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم و ابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم دعا او حیث و انهو لولد ابراهیم و اسماعیل من و لمن فی مکه فهو لقریش و حیث و انهو دعا اولا به اسلامهم لله، اولا دعا کرد که اینا تسلیم حق تعالی باشن. فرزندانش. و ثانیاً اراعت الله ایاهم مناسکهم، اینکه خدا مناسکشون رو بهشون ارائه کنه. و توبته لهم، و اینکه توبه کنه برای اینها. توبه یعنی روی کردن، یعنی خدا بهشون رو بیاره. یکی از دعاهای وارد در ماه رجب اینه که استغفر الله و اسأله توبه، یعنی استغفار میکنم از خدا، درخواست توبه میکنم. تا خدا توبه نکنه ما نمیتوانیم توبه کنیم. توبه یعنی روی کردن. تا خدا به ما رو نکنه ما نمیتوانیم توبه کنیم، چون توبه حال قلبیه. فرمود که و توبته لهم، چون فرمود توب علینا، به ما رو کن، تو تا تو به ما رو نکنی ما نمیتوانیم به تو رو کنیم. ای دعا از تو اجابت همزه تو. یعنی چی؟ یعنی حال دعا که دست خود انسان نیست، هیچ چیزی دست خود انسان نیست، هیچ چیزی دست خود انسان نیست. ثم دعا به بعث رسول. الان ادامه بدم، الان من یه دور برداشتم میرم یه چیزایی میگم، بعد یه ساعت راجع به جبر و اختیار صحبت کنم که زود من هر مقدار بسنده کنم. الان یه چیزایی میگم، بعد جبر، مسئله جبر پیش میاد، بعد توضیح کنیم اینا که ما گفتیم ربطی به جبر و اختیار نداره. هیچ چیز دست خود انسان نیست، یعنی فرمول این عالم دست ما نیست، اما ما تو این فرمول بازی میکنیم. میگه میگیم هیچ چیز دست ما نیست، نه که ما مجبوریم، فرمول عالم دست ما نیست. ثم دعا به بعث رسول یطهرهم و یزکیهم فهم جمع من قریش. سپس دعا کرد که خداوند رسولی از خودشون رو برای اینها مبعوث بکنه که اینها رو تطهیر کنه، تزکیه کنه. اینا جمعی از قریش بودن که جمع او بین طهارت ذات و هدایت و اهتدا، جمع کرده بودن بین طهارت ذات و هدایت به عهد خدا و بین الایمان به رسوله و تزکی و تطهر به تزکیته و تطهیره. فهم اشخاص مخصوصون به کرامت الله سبحانه، اینا یه گروه مخصوصن که مخصوص به کرامت خدای تعالی. بعد فرمود که حالا روایات فراوانی هم داریم که این تفسیر از این آیه رو به همین معنا بیان میکنه. مثلا در کافی و تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام داریم که امام فرمود نحن الامت الوسط، اون امت وسطی که قرآن میگه ماییم. و نحنو نه ما مسلمونا، ما یعنی امام باقر، یعنی فرزندان معصومش. و نحنو شهداء الله تبارک و تعالی علی خلقه و حججه فی ارضه، حجت خدا در زمین ماییم. از امیرالمومنین نقل شده که امیرالمومنین فرمود ایانا ان الله ایانا انا به قولهی لتکونو شهدا علی الناس، از لتکونو شهدا علی الناس ما رو اراده کرده. فرسول الله شاهد علینا، فرمود رسول خدا شاهد بر ماست. و نحن شهدا الله علی الناس و حجت او فی ارضه، و ما شاهدان بر مردم و حجت خدا در زمینیم. و نحن لذین، ما اونی هستیم که فرمود کذالک جعلناکم امتن وسدا. این همین از امام باقر نقل شده، دوباره همین مطلب از امام صادق علیه السلام نقل شده. امام صادق یه تکمله هم فرمودن که فانزننت ان الله انا به هذه الایه جمیع اهل القبله. اگه خیال کردی که منظور خدا از این آیه که فرمود جعلناک امتن وسدا همه مسلمانان، افترا ان من لا یجوز و شهادت او فی دنیا علی سائل من تم، در بین این مسلمان ها کسانی هستن که به یک سا، به یک مشت خورما شهادتشون قابل قبول نیست در این دنیا. به یک مشت خورما اگه بخوان شهادت بدن، شهادتشون قابل قبول نیست. اون وقت یه چنین آدمی یطلب الله شهادت او یوم القیامه، خدا اینو شهاده در قیامت میکنه. افترا ان من لا یجوز شهادت او فی دنیا علی سائن من تمر یطلب الله شهادت او یوم القیامه و یقبلها منه به حضرت جمیع الامم الماضیه، همه امت ها رو جمع کنه. این آدمی که در دنیا فاسق بود، به یه دونه خرما شهادتش قابل قبول نبود، اونجا در محضر جمیع اولین آخری میاره شاهد میشه بر امت ها، میشه اینو قبول کرد؟ عقل میپذیره اینو؟ کلا، هرگز چنین نیست. لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامه التي وجبت لها دعوت ابراهیم. و علامه میگه اخباری که این معنا رو تایید میکنن بسیارن. یه مطلب دیگه هم از المیزان هست که یه بخش کوتاهش رو عرض میکنم، وقت دارم. فرمید که آیات الشهاده من معضلات آیات القیامه. معضلات درست ها، معضلات غلط. آیات الشهاده من معضلات آیات القیامه. آیات شهادت از مسائل پیچیده مربوط به قیامت. من الاعزال و سعوت المن الان ما فی جمیع آیات القیامه، همونطور که همه آیاتی که مربوط به قیامته درشون اعزال و صعوبت منال است، نمیشه فهمیدشون، گره دارن، سخت فهمن، سخت در دسترس انسان قرار میگیرن. وقت تقدم فی ذیل قوله. حالا البته شما ملاحظه بفرمایید، ما وقتی که میرفتیم مدرسه همیشه درس تاریخ رو خوب میفهمیدیم، از ریاضی نمره کم میآوردیم دیگه. ما که میگم نوع ما مثلا دیگه، نوعا ما اینجوری هستیم، نوعا دانش آموزا مثلا با درس ریاضی مشکل دارن، با درس تاریخ، البته تاریخ اگه حالش نداشته باشن بخونن با اونم مشکل دارن، ولی کسی نمیتونه بگه من تاریخ رو نمیفهمم، اما میگه من ریاضی رو نمیفهمم. علتش این است که تاریخ یک امریست که با حواس ما سر و کار داره، محسوسه، اما ریاضی مجرده، محسوس نیست. چون ریاضی مجرده از حسه، فهمش مشکله. حالا البته من نمیخوام اینجا وارد ریزکاری ها بشم که ریاضی خودش دو جنبه داره، جنبه مفهومیش مجرده، جنبه مصداقیش بازم حسیه، ولی فلسفه دیگه هر دو جنبهش مجرده، لذا فلسفه بسیار سخت قابل فهمه. انسان اگر با چیزی انس نداشته باشه، فهم اون معنا براش مشکله. به همین خاطر اینکه شما میبینید ما مثلا وقتی که بخوایم به یک کشور خارجی سفر کنیم، درک اون آدم ها تو بعضی زمینه ها برامون مشکله، چون اونا یه فرهنگی دارن، ما یه فرهنگ دیگه داریم، ممکنه یه سری چیزها رو نتونیم درک کنیم، ولی وقتی 5 سال 6 سال 10 سال اونجا میمونیم زندگی میکنیم، درکش برامون ساده میشه، برخورد میکنیم، حس میکنیم، میفهمیم که این کاری که الان داره میکنه از چه خواستگاهی بلند میشه. ما با حس سر و کار داریم، عالم تجرد برای ما قابل درک نیست، ما درگیر مکانیم، بی مکانی رو نمیفهمیم، و یکی از بزرگترین چیزایی که نمیفهمیم زمانه. ما به هیچ وجه نمیتوانیم خودمون رو از تار و پود زمان بیرون بکشیم، در حالی که عوالمی هست که در اونها زمان وجود نداره. حالا من الان به شما ثابت میکنم. داستان نوح که اتفاق افتاده؟ در گذشته، درسته؟ ما اینو میتونیم درک کنیم دیگه. ما در زمان حال هستیم، ظهور امام زمان در آینده اتفاق خواهد افتاد. ما درک روشنی از معنای گذشته داریم، از معنای حال داریم، از معنای آینده. حالا من یه سوالی میپرسم، مجموع زوایای مثلث چند درجه است؟ 180 درجه، درسته؟ کی؟ کجا؟ از کی مجموع زوایای مثلث 180 درجه شده؟ مثلا 2 میلیارد سال پیش 179 درجه بوده، بعد از یه تاریخ یه دفعه مثلا یه درجه اضافه شده. کجا اینجوری بوده؟ دو دوتا میشه 4 تا دیگه، کی؟ کجا؟ حالا شما حساب بفرمایید، تمام فرمولای فیزیک، ریاضی، قواعد ریاضی، اینا کی؟ کجا؟ کی بوده؟ کجا بوده؟ نه کی داره نه کجا، چون اینا مجردن، مسائل علمی مجردن. حالا یه مثال دیگه، تا حالا شده خواب ببینید آینده رو بعد اون اتفاق بیفته؟ اون آینده کجاست؟ آینده که هنوز اتفاق نیفتاده کجاست؟ شما چی رو میبینید؟ چرا الان که ما اینجا نشستیم از آینده خبری نداریم؟ آینده معناش برای ما آینده است. معنای آینده برای ما اینه، باید قطعات زمان طی بشه تا روشن بشه آینده. یعنی من الان نمیدونم فردا سالمم یا مریضم، هر لحظه ممکنه من مریض بشم دیگه، درسته؟ تا این قطعات زمان، اگر الان شما سوال کنید فردا ساعت 10 صبح حالت خوبه یا بده، من اصلا جواب میتونم بدم. اصلا کسی هم سوالی میپرسه از کسی دیگه؟ مثلا میگه شما فردا حالت خوبه؟ هیچکس هم سوالی نپرسیده تا حالا، چون هیچکس از فردا خبر نداره. چرا؟ چون آینده در نزد ما نامعلومه، به خلافش گذشته است که معلومه. حالا یکم سوال سخت‌تر کنید، به نظر شما من سعادتمندم یا شقی؟ البته شما لطف دارید به من میگی سعادتمند، ولی معلوم نیست. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. حالا یکم سخت‌ترش کنم. بعضیا میگن الشقی و شقی فی بطن امه، السعید و سعید فی بطن امه. این قبل از اینکه به دنیا بیاد معلومه که سعیده، قبل از اینکه به دنیا بیاد معلومه که شقیه. این از کجا میفهمه؟ نمونه بسیار کوچیکش همون آینده ایست که شما در خواب میبینید. چرا؟ چون حوادث عالم مسائل علمی هست. حالا چرا شما نمیتونید به طور ببین الان از هواشناسی سوال میکنید که فردا هوا چجوریه؟ میدونه دیگه، پس فردا هم میدونه، آخر هفته هم میدونه. ولی مثلا اگه بشه دو هفته هواشناسی احتمالاتش افزایش پیدا میکنه، میگه هنوز نقشه ها نمیتونیم 100% بگیم که چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته که علم هواشناسی به زن تبدیل میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که حوادث تأثیرگذار یه سلسله شون در دوربین هواشناسی در دایره علم هواشناسی قابل رؤیته، یه سلسله شون قابل رؤیت نیست. اون چیزایی که قابل رؤیت نیست وقتی زمان افزایش پیدا میکنه تعدادش زیاد میشه، لذا بر حسب حساب احتمالات هر چی زمان رو ببرید در آینده دورتر محاسبه آب و هوا سخت‌تر میشه. چرا؟ چون اون علم از علم بودن سقوط پیدا میکنه، درجه علمیتش کم میشه. حالا اگر یه علمی بود نامحدود، یعنی تمام فاکتورهای اثرگذار بر هواشناسی رو میدونست تا ابد، آیا اون میتونه تا ابد هوا رو پیش بینی کنه یا نمیتونه؟ اگر یه علمی بود که تمام حوادث اثرگذار بر منو میدونست، شما اگه الان لطف میکنی به من میگی تو سعادتمندی، حال الان منو میبینی، خبر ندارین که مثلا آخر هفته قراره یه پیشنهاد مثلا چند میلیاردی به من بشه که من به خاطر پذیرش اون پامو بذارم روی حق و حقیقت، مثل میزنم ما حالا، بعد اونجا من دیگه میشم شقی، مثل اون داستانی که مرحوم آقای مطهری در داستان راستان نقل کرده، داستان شریک. یه عالمی بوده به نام شریک، خلیفه خیلی اصرار داشته که این عالم مربی فرزندانش بشه، اینم قبول نمی کرده و خیلی اصرار داشته که این یه پستی در بیت المال قبول کنه، این بزنم قبول نمیکرد. یه روز خلیفه اینو یه جای گیر میندازه، بهش میگه که امروز یا باید معلمی بچه های من قبول کنی یا فلان پست رو قبول کنی یا یه نهار با من بخوری. یه کون من ایسا نمیتونم دیگه، یقت رها نمیکنم. این هم یه حساب کتاب پیش خودش میکنه، میبینه از همه کم ضررتر اون ناهار است، ناهار رو قبول میکنه. خلیفه هم به آشپزش دستور میده که انواع و اقسام غذاهایی که این بنده خدا تا حالا تو عمرش نخورده بوده همه رو تهیه میکنه. این هم که خب رسیده بوده به یه سفره عجیب و غریبی، تا جایی که خلاصه گفت که من تفسیر آیه به آیه میکنم، کلو وشربو این یه آیه، حتی اذا بلغت الحلقوم، اینم دو تا آیه، اینا دوتا رو هم از المیزان میگفت یاد گرفتم، کلو وشربو حتی اذا بلغت الحلقوم. این بنده خدا به این خالص تفسیر عمل میکنه. بعد میگه این مشاور خلیفه که کنار خلیفه نشسته بود و غذا خوردن اینو تماشا میکرد، تو گوش خلیفه گفت به خدا قسم این مرد دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. سفره که تموم میشه هم پست معلمی فرزندان خلیفه رو قبول میکنه، هم اون پست تو بیت المال رو. بعد چند وقتم میبینن که داره با خازن بیت المال سر یه پولی دعوا میکنه. اون خازن بیت المالش میگه تو آخه به ما گندم نفروختی که پول بگیری. میگه من از گندم بهتر بهتون فروختم، من دینمو به شما فروختم. خب ما حال الانش رو میبینیم، نمیدونیم که یه هفته بعد چه اتفاقی میفته. حالا ما راجع به قیامت چه میدونیم؟ هیچ. ما آدمای گرفتار حسه، گرفتار زمانه، گرفتار مکانه، اصلا نمیفهمیم ابد یعنی چی. شما 15 ثانیه من سکوت میکنم، به ابد فکر کنید یعنی چی. ابد یعنی چی؟ حالا ما با معنی ابد یه سلسله آیه قرآن برای شما شرح بدم. آدم یه کار خیر بکنه چند برابر بهش میدن؟ 10 برابر دیگه، درسته؟ آیهش چیه؟ من جا ابل حسنه فلهو 10 امثال. ولی یه جای دیگه میگه 700 برابر. اون آیهش رو دیدین؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه. کسی که در راه خدا انفاق میکنه مثل کسی که یه دانه رو میکاره، اون یه دانه 7 خوشه میده، هر خوشه 100 دانه داره، میشه چند تا؟ 700. چرا اونجا گفت 10 تا، اینجا گفت 700 تا؟ بالاخره تکلیف ما روشن بشه، 10 برابره یا 700 برابر. خب حالا یه آیه دیگه هست میگه 1400 برابر. یه آیه هم هست میگه که تصاعدش این یعنی تو تصاعد میگه که مثلا 700 تصاعد هندسیه، خب عدد ثابتش 700ه، عدد متغیرش آ. شما بگو 1 آ میشه 700، 2 آ میشه 1400. یه آیه هم هست این تصاعده رو میگه، کدومه؟ ادامه همون آیه، میگه والله یضاعف لمن یشاء. ضعف یعنی مثل، تضاعف یعنی خدا 700 برابر میکنه و مثل همینو دوباره میذاره روش. یعنی یه دونه 700 تا، 2 تا 700 تا، 3 تا 700 تا. خب حالا یه آیه دیگه هست همه اینا رو نقض میکنه. منتها یه کمکی لازم داره اون آیه که همه رو نقض میکنه. اونا که دیشب بودن اونا نگن، اون مسئله رو دیشب گفتم یه جایی، چند نفر از عزیزان بود برنامه دیشب بودن. اون آیه که همه رو نقض میکنه اینه، میگه که میفرماید که ما اندکم ینفد. یعنی چی؟ آنچه نزد شماست تموم میشه و ما عند الله باق، آنچه نزد خداست باقی میمونه. شما بفرمایید از لحاظ عقلی چی باقی میمونه؟ چی باقی میمونه؟ خورشید باقی میمونه دیگه، منابع زمین که به طریق اولا 100 برابر خورشید هم اگه باشه باقی میمونه، 1000 تا خورشید رو بذاری رو هم باقی میمونه، بالاخره یه روزی تموم میشه. چی باقی میمونه؟ از لحاظ قاعده عقلی تنها چیزی که باقی میمونه بی نهایته و الا عدد هر چقدر بزرگ باشه تموم میشه. پس این آیه داره میگه آن چه نزد خداست بی نهایته. خب حالا قرآن کریم میگه کسی که در راه خدا انفاق میکنه لهم اجرهم عند ربهم، اجرش نزد خداست. کسی که انفاق میکنه اجرش نزد خداست. آنچه که نزد خداست بی نهایته، پس کسی که انفاق میکنه اجرش بی نهایته. حالا شما چطوری میخواید مزد و پاداشو بیان کنید؟ من یه زمانی دوران نوجوانیم بود این کتاب ثواب الاعمال رو گذاشته بودم روی میزم، صفحه ماه رجبش، بعد میخوندم که هر کسی یه روز از ماه رجب روزه بگیره، دیدم چه و چه و چه، روز اول روزه گرفتم. بعد روز دوم خواستم بخورم، اومدم خوندم دیدم که نوشته هر کس 2 روز روزه بگیرد، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 1 سال موفق شدم رجب و شعبان با این کتاب روزه گرفتم. بعد بستم بردم تحویل کتاب خونه مسجد دادمش. سال دیگه این کتاب پیشم نباشه. حالا شما بفرمایید آیا میشه اجر اعمال رو حساب کرد؟ بله. شما 1 ریال میدید بی نهایت بهت میدن، 2 ریال هم بدید بی نهایت بهت میدن، 3 ریال هم بدید بی نهایت بهت میدن. حالا به نظر شما ما اصلا درکی از بی نهایت داریم؟ ما اصلا درکی نداریم از بی نهایت. حالا من یه سوال از اینوری بپرسم، به نظر شما ما درکی از عذاب بی نهایت داریم؟ چه درکی ما داریم؟ ما درکی از حرارت بی نهایت داریم؟ سوختن بی نهایت داریم؟ ما درکی از این داریم که یه عذابی به سرمون نازل بشه امید به تموم شدنش نداشته باشه؟ اصلا درکی نداریم از این موضوع. خدا انشالله هیچ کس رو مبتلا به بیماری و درد نکنه، بلعکس سنگ کلیه. ما این سنگ کلیه رو تجربه کردیم، یکیش هم همین 1-2 ماه پیش تجربه کردیم. وقتی که درد میگیره دیگه نمیدونی شما من نمیتونم اصلا توصیفش کنم، فقط کسی که این درد رو کشته میفهمه الان من چی دارم میگم. بعد اون وسط های درد من داشتم با خودم فکر میکردم که اگه این تموم نشه و همین درد به من عذاب جهنم برای آدم بذارم، میگن یه سنگ کلیه بهت میدیم تمومم نمیشه، همطوری ادامه داره. واقعا در عرض 2-3 دقیقه طاقت انسانو از بین میبره، یعنی آنچنان آدمو بیچاره میکنه این درد که شما حتی نمیتونی حرف بزنی. من اولین باری که این درد گرفتم قبلش یه روایتی خونده بودم که آه اسم من اسماء الله، آه اسمی از اسماء خداست. من بعد به خودم میگفتم آه یعنی چه؟ خودم دردش میگیره میگه یا الله. بعد که این سنگ کلیه گرفتم اصلا وقت نمیشه بگی یا الله. همون آه، فقط اونجا من فهمیدم آه اسم من اسماء الله یعنی چی. خب خیلی حرف زدم، ببخش. من میخواستم همه اینا رو گفتم برای اینکه علامه فرموده که آیات قیامت از معضلات، آیات قیامت و مسائل قیامت برای ما قابل درک نیست. ولی چند تا اصل کلی داره. یکی از اصول کلی بسیار مهمش اینه قیامت روز ظهور حقایقه. دقت فرمودید؟ روز ظهور حقایقه، یعنی یه حقایقی تو این عالم هست اونجا ظهور پیدا میکنه. تفسیرش اینه که هیچ پرده‌ای در قیامت نیست. اینجا پرده است. اینجا من دروغ بگم شما نمیفهمید. البته ببینید اینجا هم انسان یه احساساتی داره ها. دیدی آدم اصلا پای صحبت یکی میشینه به دلش میشینه. اون که به دلش میشینه، اون دلش کجاست که میشینه؟ مثلا اینجاست، این دلش اینجاست. این که معده است، اینجا که نمیشینه که. شما میگی به دلم نشست. میگه حرفای این آدمه به دلم نشست. این با این چشتون فهمیدید که به دلتون نشسته، با این گوشتون فهمیدی. حتی تو موسیقی ها یه نفر از داره میخونه، خیلی هم صداش هم خوبه، خیلی هم آهنگ موسیقی هم خوبه، ولی اصلا به دل شما نمیشینه. یه کسی هم از خیلی صداش درجه یک هم نیست، ولی میگه این صداش دل نشینه، به دل آدم میشینه. من خیلی اینا رو دیدم. شما راجع به موسیقی فکر میکنم البته گوشم میدم، ولی فکر میکنم راجع به موسیقی خیلی دنیای عجیبی داره. دنیای موسیقی بسیار عجیبه، فهم یه سلسله از مطالب رو به انسان ساده میکنه، خصوصا مسئله وجود ذهنی در فلسفه رو و مسئله علم رو به موسیقی خیلی خوب میشه فهمید، چون ما تجربه موسیقی داریم. حالا من حاشیه نمیرم، بعد به موقع خودش. این که به دل میشینه به دل نمیشینه، حالا اصلا لازم نیست که این آدم رو شما باش گفتگو کنی. دیدی وقتی یه وقتا یه کسی کنار آدم قرار میگیره به دل آدم میشینه؟ همین شما سوار مترو شدی، یه نفر از در میاد، تو مثلا چشمتون به چهره این میفته، میبینی این آدم چهرهش دل نشینه. یکی هم میاد میبینی چهرهش دل نشینه. دل نشین و دل نشین، اینا کدوم حواس ماست؟ اینا همون حواسهای باطنی من، تو خیلی ضعیفه. اگه قوت پیدا بکنه این حواس، وسعت پیدا بکنه، خیلی حقایق انسان درک میکنه. در قیامت حوادثی که اتفاق میفته ظهور حقایقه. به همین خاطر به قیامت میگن یوم الظهور. قیامت یوم الحدوث نیست. اینه که علامه میفهمد این آیات از صعب ترین آیات این عالمه. در نتیجه بحث رو تمام کنم تا همینجا، شاهدان اعمال در قیامت شاهدان اعمال در دنیا، یعنی کسانی هستند که در همین دنیا به تمام ظاهر و باطن عمل جمعی انسان ها آگاهن. منتها ما چون محدودیم، مفصل عرض کردیم چرا ما محدودیم دیگه، حواسمون محدوده، فهممون محدوده، گرفتار زمانیم، گرفتار مکانیم، گرفتار حسیم، مجرداتو نمیتونیم درک کنیم. چون ما یه مجموعه از این گرفتاری ها داریم، برای ما قابل ادراک نیست این مسئله. ما وقتی یه نفر داره با همون صحبت میکنه، حرف نفر دوم دیگه نمیفهمیم، لذا نمیفهمیم که چطور میشه خداوند صفتش اینه که لا یشغل او شأن عن شأن، همه مردم عالم دارن از خدا درخواست میکنن و خداوند به سخن همگان گوش میده و هیچ سخنی لا یبرمه الهاه الملهین، نه خسته میشه نه لا یعود. ما اگه این کاغذ رو بگم بهمون 5 دقیقه اینجوری نگهدار، خسته میشیم. خداوند آسمان و زمین رو حفظ میکنه، لا یعود حفظه ما و امثال ذلک. اینا برای ما قابل ادراک نیست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای کشکر فرمودن که دو تا نکته رو من تذکر بدم. یکی این که عزیزان اگه خواستن سوال کنن، این بلنگوهای مقابلشون اگه این دکمه رو بزنن، صداشون به گوش همه جمعی است. دوم هم که این مباحثه ما انشالله تا هفته قبل از ماه مبارک رمضان ادامه داره دیگه. انشالله ماه رمضان و تابستون ما شما رو به خدا میسپاریم. اگه زنده بودیم و این امکانم اینجا برقرار بود که بعد ماه مبارک رمضان انشالله در اول مهر ماه به اون دوتا شرطی که گفتیم در خدمت هستیم. آقای کشکر همینجاست دیگه ظاهرم. بله بله.
بحث توبه کردن که حالا توبه انسان که میشه، توبه خدا به چه نمی که خدا رو میکنه؟
توبه یعنی روی، توبه یعنی روی آوردن. توبه به معنی توجهه، یعنی حق تعالی به بنده توجه میکنه.
تعالی توجه نمی کرده؟
نه، چون این توفیق نداشت.
مخلوقشه دائما توجه داره
مخلوق. یه توجه عام خداوند داره، یه توجه خاص داره. توجه عام که هست بله، اما توجه خاص اینه که در درون جان این آدم این حالت رو ایجاد میکنه که این میل بازگشت پیدا میکنه. این میشه توبه حق تعالی.
این در بحث ذات خدا چیزی میگنجه که اون خاص عام داشته باشه.
چی خاص عام داشته
باشه؟ بحث مثلا توجه خاص توجه عام داشته باشه.
به خاطر اینه قابلیت قابله.
بنده کوتاهی میکنم شما اصلا دورتر از بنده. این توبه
اگه بخوایم یه تمثیل بزنیم، مثل اینه که این نور همیشه داره میتابه، منم که پشت میکنم به این نور استفاده میکنم، رو میکنم استفاده.
این پشت کردن
اصلا توبه یعنی بازگشت.
تو پشت کردن منه، توبه منه، بازگشت من. خدا چجوریه؟
پناه بر خدا از دست این جبر.
مسئله جبر نیست.
ببین نه، من میخوام حرف بزنم. میدونم که الان من یه چیز میگم که بعد میریم تو جبر دیگه. شما راجع به جبر چیز نبود. ما نزدیک نشستیم که آقای طلبه ها نزدیک میشستن که دعواشون شد بتونن با کتاب بزنن تو سر هم دیگه. ما با همه رفیقای قدیمی هستیم ولی سر بحث کنیم. ما وقتی که یک عملی رو انجام میدیم، این عملمو به چی وابسته است؟ به اراده. یعنی ما عملمون الان اینه که همه اینجا جمع شدیم، قبلش اراده کردیم. ارادمون به چی وابسته است؟ چرا ما اراده کردیم بیایم اینجا؟ چرا اراده نکردیم بریم جای دیگه، کار دیگه انجام بدیم؟ چرا خیلی های دیگه اراده نکردن بیان اینجا؟ پشت سر اراده ما یه چیزی وجود داره به نام حب. شما بگو میل، دوست داشتن. این کانون حب شعله ور شده تا جایی که ما رو کنده ما اومدیم اینجا. این کانون حب و میل و هر چی که میخواین اسمشو بذارین، اون کانونی که، اون گرمایی که، اون شعله‌ای که از اون شعله اراده ما بلند شده، اون شعله در یک کانونی است به نام قلب. اون قلب دست خداست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، چون اون مرکز در دست خداست و خدا اونو شعله ور میکنه، لذا ما به هیچ وجه نمیدانیم که الان از تو این چشمه میخواد چی بجوشه بیاد بیرون. الان درک میکنیم، من الان درک میکنم که من از این مباحث خوشم میاد، اینو میفهمم، اما نمیتونم بگم یه لحظه دیگه هم خوشم میاد، اینو نمیتونم بگم، چون اون کانون در اختیار من نیست، اون در دست خداست. تنها چیزی که ما رو با اون کانون مرتبط میکنه التجاه، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، نجات پیدا نکرد آن که نجات پیدا کرد مگر به صادقانه بودن التجا. اونی که دست انسانه التجاه. حالا اینکه خداوند چگونه اون قلب رو منفعل میکنه، چرا یه دفعه یه قلبی منفعل میشه یه قلبی منفعل نمیشه، اینا رو دیگه من نمیدونم. ما فقط میدانیم که خودش اعلام کرده که این کانون در دست منه و من اینو در اختیار دارم. البته یه چیز دیگه هم اینجا هست، اون خدایی که مالک قلبه یه اعلامیه هم پخش کرده. اون اعلامیه اینه که گفته اعمال هر کدوم یه آثاری دارن و آثار اعمال به قلب منعکس میشن. گرچه خدا مالک این قلبه، اما خدایی که مالک این قلبه، این قلب رو اینجوری طراحی کرده که اعمال یه آثاری دارن، آثار اعمال به قلب منعکس میشه. لذا این قلب میتونه قلب نورانی باشه، میتونه قلب ظلمانی باشه. این تیکش هم در اختیار ما گذاشته، یعنی ما این که با اختیار خودمون عمل انجام میدیم، ولی دیگه اختیار دست ما نیست که وقتی این عمل انجام دادیم اثرش چی میشه. اثرش مطابق همون عمل است. بله، ما برای بعد از عمل دوباره اختیار داریم، به این معنی که ما میتونیم یه دونه خیار بخوریم ولی نمیتونیم به خودمون بگیم سردید نکنه. خیار کار خودشو میکنه. بله، ما میتونیم اگه مثلا 1 کیلو خیار خوردیم دیدیم داره سردیمون میکنه، بعدش مثلا 2 کیلو هم نبات بخوریم که این سردی رو برطرف میکنه.
اصلا این صحبت سوال بنده اصلا در مورد بشر و انسان نیست،
این تحلیل قلب. حالا شما تو این تحلیل
صحبت کردید، علامه طباطبایی میفرمان که توبه خدا، توبه انسان به دو تا توبه خدا است.
درست،
من میگم این توبه خدا رو بدونم، من با انسان
توبه خدا همینجوریه دیگه،
توفیق اینا کاری نداره.
توبه خدا اینه که به انسان رو میکنه، انسان در قلبش آثاری رو میاد.
باید دائما رو کنه.
اون نه اینجوری نیست. اون دائما اون یه رحمت عام
توجهی به بله. موجودش نکنه.
بله. قرآن کریم مثلا میگه ما فراموشتون میکنیم. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم.
من فراموشش کردم.
نه میگه که امروز شما رو فراموش کردیم همونطور که شما ما رو فراموش کردیم. این آیه رو چی میگه؟
خدا که فراموش
نیست. قرآن میگه ما فراموشتون کردیم. میگه همونطوری که شما ما رو فراموش کردیم، ما امروز شما رو فراموش میکنیم.
فراموشی خدا از سنخ فراموشی ما نیست که.
الان شما برگشتی به اشکال خودت. پس چطوری میگه ما شما رو فراموش میکنیم؟
خب توبه ما هم از توبه
شما این آیه رو تفسیر کنید.
هر جفتش همین. نه نسیان ما نسیان خدا، نه توبه ما توبه خدا.
خب خدا ما رو فراموش میکنه یعنی چی؟
فراموشی خودمون رو فراموش کردیم.
نه میگه ما شما رو فراموش میکنیم. این صریح قرآن، الان عربیش یادم نمیاد. نسل الله فنسیهم به سرای داریم که ما فراموششون کردیم. اینو شما چجوری تعبیر میکنیم؟ حالا شاید این مسئله رو حل کنه. افعال الهی فرقش با افعال ما اینه که افعال الهی مقدمات فعل ما رو نداره، افعال الهی فقط نتیجه فعل ما رو داره. مثل غضب خدا، در غضب ما با یک صحنه روبرو میشیم، برافروخته میشیم، تغییر میکنیم، از حالت عادی خارج میشیم، کنترلمون رو از دست میدیم، یک لطمه‌ای به اون شخصی که ما رو غضبناک کرده وارد کنیم. خدا نه برافروخته میشه، نه تغییرات شیمیایی پیدا میکنه، نه سرخ میشه چهرهش، اصلا چهره نداره، نه از کنترل خارج میشه. غضب خدا محصولش اون نتیجه هست، یعنی این شخص دچار یک لطمه میشه. نسیان خدا هم به همین ترتیبه، توبه خدا هم به همین ترتیبه. این همونی که در رساله توحیدی علامه راجع به افعال الهی میگه. Thank you. بله.
ولی اینجا قبل از اینکه گناهان
چون این دوتا با هم جنسش فرق میکنه، اون جنسش غضبه، این جنسش لطفه. لطف دلیل نمیخواد، ولی غضب دلیل میخواد. خدا اگه بخواد لطفی بکنه دلیل نمیخواد، ازا خدا توبه میکنه، بنده هم توبه میکنه. اما اونجا نسیانه، اون نسیان از جنس عذابه، اون باید از جانب خود بنده. البته خدا هم پادشاه مطلقه، کسی نمیتونه چون و چرا در اعمالش بکنه، ولی همین پادشاه مطلق عدل رو بر خودش واجب کرده، رحمت رو بر خودش واجب کرده. ولی اگه میخواست پادشاهی کنه، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است. بله
انسانی که
اینقدر
ضعیفه و حواسش
تا وقتی که خودش هست، بله همین مشکلی که شما گفتید، تا وقتی خودش هست، خودش چون کوچیکه، چون ضعیفه، نمیتونه اصلا درک کنه. راه ادراک شکستنه. اگر خودش شکست، قطره در دریا حل شد، میشه دریا، راهش فناست. تمام این داستان دین و دستورالعمل‌های شرعی و اینا غایت این دستورالعمل‌ها فناست. فنا روی دیگر سکه توحیده. زبس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهست آهست. این داستان انسانه. این همونی که در روایات به نام حدیث قرب فرایض و قرب نوافل میگه من چشم بنده میشم، من دست بنده میشم، من گوش بنده میشم. انسان با چشم خودش همین قدری رو میبینه که من و شما میبینیم. اگر بخواد به تمام افق این عالم نظر بکنه، باید چشمش الهی بشه. با این چشم نمیشه همه عالم مشاهده کرد. این انسان ضعیف حبابه، حباب تازه قطره نیست، باز قطره یه چیزیه، حبابه. حباب چیه؟ حباب هیچ. حبابوار براندازم از نشاط کلاه. حباب اگه کلاهشو بندازه چی ازش میمونه؟ هیچ. اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد. تا خودش هست، بله همینه، خودش که نبود نجات پیدا میکنه. تا میروی بی حاصلی، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیست. اما حالا که من رو که نبردن، جذبه میخواد، ولی حالا که نیمده، مرغ جذبه ناگهان پرد زعش. حالا که جذبه نیمده، من وظیفه دارم یه تلاش مزبوانه بکنم. لیسل الانسان الا ما سعا. انسان کاری جز یه تلاش از دستش برمیده، منتها در کنار این تلاش، اگر این تلاش نباشه، انسان به فقر خودش پی نمیبره. جوهره سیر و سلوک یافتن فقره. این یافتن فقر با سیر معلوم میشه. تو سیر نکنی که آدم نمیفهم فقیره که. آدم باید سیر کنه، بره بخوره زمین، بره بخوره زمین، بره بخوره زمین، در صحنه‌های مختلف، در تربیت بچه بخوره زمین، در کسب روزی بخوره زمین، در جذب محبت مردم بخوره زمین، در همه زمینه‌ای که زندگی رو تشکیل داده، نامش شده زندگی، مجموعه روابطی که ما داریم با دور و بر خودمون، دنیایی که ما داریم، باید دائما در مجموعه این روابط انسان دچار شکست بشه تا بفهمه کاری از دستش نمیاد. اینو اگه بهش پی برد، نام این یافتن، که این یافتن از جنس علمی نیست، که اگه حالا ما الان اینجا صحبت کردیم، بعد که اینجا رفتیم اینو، خب ما دیگه فهمیدیم فقیریم. این یافتنیه، نه بافتنی و دانستنی. این مثلا اینه که بگی من میدانم که در بانک پول هست. دانستن این که در بانک پول هست برای من ثروت ایجاد نمیکنه. دانایی ثروت نمیاره، داراییه که ثروت میاره. ما اولا باید دانا بشویم به این که ما فقیریم، باور کنیم اینو، بعد در پیچ و خم زندگی دارا بشیم، یعنی بفهمیم ما فقیریم. البته یه عده از انسانایی هستن که انشالله ما جز اونا نباشیم، که خدا اینها رو رها میکنه، اینا هر جایی که میرن درها براشون باز میشه. ولی اگر خداوند کسی رو دوست داشته باشه حتما در پیچ و خم زندگی گرفتارش میکنه. ما تصورمون از این عالم برعکسه، ما چپکی فکر میکنیم. ما فکر میکنیم که مثلا ما میگیم نعمت و بلا، اما قرآن کریم اینجوری نمیگه. قرآن کریم میگه نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، خیر و شر هر دو ابتلاست، منطقی که مبتلا به نعمت، یکی مبتلا به بلاست. و اتفاقا بلاها آثار تربیتی مثبتش برای انسان بیشتر از نعمت هاست. انسان در هنگام نعمت بیشتر تحت حالت استدراج قرار داره. اگر بنده همه زندگی مالیم تامین باشه، هیچ قصه‌ای نداشته باشه، نسبت به همسرم هیچ مشکلی نداشته باشه، بچه‌م هیچ دردسری بر من ایجاد نکنه، محیط زندگیم هیچ مشکلی برام ایجاد نکنه، خب من کجا میخوام تو این پیچ و خم زندگی ساخته بشم؟ همه چیزم رو به راه سر جای خودش باشه، کجا میخوام ساخته بشم؟ در کدام فراز و نشیب میخوام ساخته بشم؟ اینه که شما ملاحظه میفهمید، بنده دیدم اینو، من اعتقاد دارم به این. آدم وقتی که پول نداره فکر میکنه که اگه پول داشت دیگه هیچ مشکلی نداره، بعد که پول میاد دیگه مشکل دیگه میاد، ده برابر بدتر از بیپولی. بیپولی بدتره یا بچه ناجور؟ اما وقت جدیدن بنده یه مصداق دیدم خیلی عجیبه، این یه مصداق تازه پیدا کردم، پول داره، مدرک تحصیلی بالا هر دو طرف دارن، بچه های خیلی خیلی خوب، همه چیز زندگی سر جای خودشه، یعنی همه اون چیزایی که دیگران مثلا یه موردشو دارن که بدبختشون کرده، اینا همه از اون جنس خوبشو دارن، ولی هر دوشون آرزوی مرگ میکنن. این آقا آرزوی مرگ میکنه، اون خانم، حالا نمیتونم دیگه بیشتر تفصیل بدم، ولی این مورد جدیده که من پیدا کردم. معلومه که هر مشکلی که حل بشه یه مشکل دیگه است، مگر یه کسی که خدا رو رهاش کنه بگه برو حالا من برات میشه گهواره. ولی بالاخره خداوند انسان مؤمن رو رها نمیکنه. نبلوکم، دائما ما شما رو آزمایش میکنیم، بالخیر و شر فتنتن، این دنیا اینه، یکی با خیر امتحان میشه یکی با شر امتحان میشه، آزمایش. بهتره که آدم از اولش بگه خدای ما نیستی، به کیو امتحان کنی؟ پهلوانای قدیمی یه اصطلاحی داشتن میگفتن لونگ بندازه از اولش. لونگ بندازه یعنی بگی ما نیستیم، حالا کیو میخوای بزنی؟ یه نفر بردودن یکی رو بزنه، یه تماشایی بهش که گفت این زدن نداره. حالا ما زدن داریم، آخه میخوای ما رو بزنی؟ نه دیگه، اون دست بر نمیداره، از این ممتحن هاییه که خلاصه. بله، نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، شر همونی که ما بهش میگیم شر. به امیرالمومنین گفتن که مریض شده بود، گفتن آقا شما چطوری؟ گفت حالم بده، مریضم، گرفتار شر شدم. گفتن ای شما هم از این حرفا میزنی؟ گفت من نگفتم که قرآن میگه، قرآن میگه نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم تا بیازماییمتون. تو یکی مبتلا به خیره، یکی مبتلا به شره، یکی مبتلا به صحته، یکی مبتلا به مرضه، یکی مبتلا به ثروته، یکی مبتلا به فقره. البته آقای میلانی میگفت خدای ما رو از اونایی قرار بده که مبتلا میکنی به ثروت، خیلی دوست نداریم فقر مبتلا بشی، لطفا ما رو به ثروت مبتلا کن.
نسل الله
فانصام
انفسهم،
اون یه آیه دیگه است. آره، اون یه آیه دیگه است، اونی که ما گفتیم همون گفتیم نسل الله فنسیهم، دو تا آیه داریم، نسل الله فنسیهم، لپتاپتو نیاوردی سرچ کن، اینم یه آیه است، نسل الله فنسیهم.
پس این اول این کلمه رو عرض کردم، به خود فراموشی مبتلا،
اون خود فراموشیه، ولی اون یه چیز دیگه است، اون شاهد مثال ما نیست.
همه چیز اصلا خدا که همه چیز ما رو میدونه دیگه، آزمایشش چیه؟
آزمایشش برای اینه که عملا معلوم بشه، مثل معلم میمونه، معلم های خبره تا میرن سر کلاس میفهمن دانش آموزشون چی کار است، ولی اگه همون اول سال نمره بدن همه مؤاخذه شون میکنن، یه امتحانی میگیرن تا اونی که میدانن معلوم بشه.
خدا رو که کسی نمیتونه
باشه، خداوند به نظام ما عمل میکنه، جوری عمل میکنه که ما حجتی بر علیهش نداشته باشیم. خداوند یک حکیمیه که قطع حجت میکنه از ما، جوری این دنیا رو بنا کرده که ما هیچ حجتی بر علیهش نداشته باشیم. اگه این گونه بود اون ور شما اعتراض میکردیم، میگفتی اگه به منم امکانات امام حسین رو داده بودی منم میشدم امام حسین. باید یه جایی باشه که شما متوجه بشی، شما هیچ وقت حاضر نبودی بشی حضرت زینب، منم حاضر نبودم بشم امام حسین. من که اصلا پرده ها بر نداشته شده میدونم اینو، من پرده ها بر نداشته شده میدونم. اهمی الان اگه خداوند بگه که من برد میگردون به عقب میخوام امام حسین باشی، میگم نه. بله امام زمان عین الله الواسعه و اذنه الواعیه است. آیا خداوند شاهد جلسه ما بود؟
بله.
پس اونم شاهد.
حکمتش
آیا خداوند شنوای جلسه ما بود؟ پس اونم شاهد جلسه ما.
از شما پاسختون مثبت دیگه.
بله.
خب چرا ما مثلا در رفتار رسول الله که بررسی میکنیم میبینیم که در واقع در بعضی از شرایط اینگونه نبوده؟ یعنی مثلا توی یکی از غزوات رسول الله که شطور رسول الله در واقع گم میشه، رسول الله بلافاصله پاسخ نمیدن و صبر میکنن تا حضرت جبرئیل بهشون اتصال بده. ما نمیتونیم فضیلتی رو برای امام زمان قائل باشیم که رسول الله فضیلت رو نداشته باشه.
الان شما اثبات کرد که رسول الله فضیلت رو نداره؟
نه، من اون چیزی که در تاریخ مستند هست رو گفتم، چون از رسول الله سوال کردم که در واقع شطور شما اگر حتی منافقین بهشون ایراد گرفتن که شما چطور پیامبر خدا هستی که نمیدونی شطور کجا، و ایشون گفتن، ایشون پاسخشون این بود که من اون چیزی رو که خداوند به من اطلاع بده و در قرآن هم مصادیقش هست، اون چیزی رو که خداوند انما در واقع من تغییر میکنم البحر، اون چیزی که خداوند بر من وحی بکنه رو من میدونم.
اگر
اونجا شطور جایگاهش برای رسول الله روشن نبود، حضرت جبرئیل بهشون اطلاع دادن، ایشون به مردم خبر دادن که شطور در فلان جای رسمن شطور آوردن.
خب حالا چه نتیجه میگیرید؟
نتیجه این که چه رسول الله، اگر ما اعتقاد داریم که امام زمان در عین خداست و این رو اینجور تعبیر میکنیم که در تمام اتفاق، چون خداوند چیزی درش پوشیده نیست،
خب
پس امام زمان رو هم شما بر این اساس اینجور تعبیر کردید که امام زمان چیزی درش پوشیده
نیست. بله.
پس چطور ممکنه که بر رسول الله چیزی پوشیده باشه؟
بر رسول خدا هم چیزی پوشیده نیست.
خب پس اون اتفاقی که اونجا افتاد چی بود؟ چرا بلافاصله رسول الله پاسخ نداد؟
جواب این مطلب اینه که انسان کامل دارای مراتب مختلفیه. مراتب مختلف انسان کامل به این ترتیبه که یه مرتبهش مرتبه بشریه. در این مرتبه بشری تمام صفات بشری بر انسان کامل حاکمه. با این مرتبه بشری میخوره، با این مرتبه بشری میخوابه، با این مرتبه بشری مثل بشر زندگی میکنه، مریض میشه، دارو میخوره برای رفع بیماری. این مرتبه بشری یه رشته بسیار 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 ناقص و ضعیفشو که ما میتونیم بفهمیم اینه که ما وقتی خواب میبینیم با این چشمون خواب نمیبینیم. یعنی به یک علمی در این عالم دست پیدا میکنیم در عالم رویا که اون علم یا اون مشاهده با این چشم نیست، اون شنوایی هم با این گوش نیست. پس معلوم میشود که انسان یک گوش دیگری داره و یک چشم دیگری داره که با اون گوش و چشم میشنوه و میبینه. اهل بیت عصمت و طهارت هم به همین ترتیبن. این همین مطلبیه که شما مطرح کردین، از خودشون سوال کردن، جوابی که دادن گفتن لو شاءو علم. یعنی چی؟ یعنی علم در اختیار ماست، ما اگر اراده کنیم میدانیم. یعنی چی؟ یعنی من الان پشت سرم چیه؟ لازمش اینه که برگردم نگاه کنم. الان فهمیدم پشت سر هم چی، ولی تا قبل از اینکه نگاه کنم نمیدونستم پشت سر هم چی. نه اینکه بین من و بین این دانش که پشت سرم چیز حجابی بود، علم در اختیار خودم بود. مضاف بر این که این نوع داستان‌ها راجع به بقیه اهل بیت هم هست. امام صادق علیه السلام یه شخصی وارد شد، حضرت فرمود که ما کنیزمون گم شده توی خونه، دو روز میگردیم دوم پیداش نمی‌کنیم، نمی‌دونیم کجاست. بعد که اون شخصی که شخص عرضم به حضور شما غیر شیعه بود از اون جمع خارج شد، این شیعیان تعجب کردن، به حضرت گفتن که آقا این چه حرفی بود شما زدی؟ حضرت فرمود که تمام عالم برای من اینجوریه، مثل کف دست. چطور شما به کف دستتون عالمی، من به تمام عالم به این گناه. برای اثبات این مطلب ما از آیات قرآن هم نمونه هایی داریم. در فصل پنجم کتاب رسالت الولایه یه برهانی اومده که محتواش آیات قرآنیه. محتوای اون برهان این میشه که کسانی در این عالم هستن که صاحب تمامی صفات الهی هستن. بیس آیش اینه: تبارک و وجه و این لغت قبلش هم نمیاد، وجه و ربک ذل جلال و الاکرام. از این آیه علامه استفاده میکنه، وجه و ربک ذل جلال و الاکرام، که اونجا یه استدلالی هست، حالا الان بگم وقت جلسه رو میگیره. اگه خواستیم مراجعه کنیم به فصل پنجم رسالت و ولایه، اونجا یه صوتی هم ما داریم، اونجا مفصل صحبت کردیم راجعش. و مسائل بسیار دیگه هم داریم در روایات و اینها که ثابت میکنه که اهل بیت عصمت و طهارت آنچه را که خدا داره دارن. در همین دعای رجبیه، دعای معروفی که در دعاهای هر روز ماه رجب هست، شما میخوانید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. مضاف بر همه اینایی که گفتیم، آیا شما میدونید جبرئیل علم خودشو از کی میگیره؟ جبرئیل علمشو از کی میگیره؟ نخیر. یعنی اگر جبرئیل علمشو از حق تعالی میگیره، معنیش اینه که جبرئیل از همگان به حق تعالی نزدیکتره دیگه، و برتر از همگان. در حالی که بین حق تعالی و بین جبرئیل مقاماتی هست که جبرئیل دست به اون مقامات نمیتونه پیدا بکنه، اون مقامات واسطه علمن برای جبرئیل. جبرئیل علم خودشو از انسان کامل میگیره.
انسان اولی. بله. در قرآن که در مورد حضرت آدم هست که ملائکه.
بله. پس جبرئیل خودش شأنی از شؤون رسول خداست. یعنی از یه شأن خودش پیغمبر میگیره به شأن دیگر خودش. پیغمبر خدا از یه شأن که از اون غیب الغیوبه علمو میگیره، نازل میکنه به شأن دیگه که جبرئیله، از شأن جبرئیل که شأنی از شؤون رسول خداست، علم نازل میشه به این شأن جسمانی و بدنی پیغمبر خدا. پیغمبر خدا علمو اصلا با این گوش و با این چشم نمیگیره. اگه با این گوش و چشم میگیره، پس باید وقتی که وحی میشد همه میشنیدن، همه میدیدن. اون گوش و چشم دیگریه. اینه که پیغمبر خدا مالک علمه، اراده بکنه آگاهی پیدا میکنه. اونی که شطور رو پیدا نمیکنه، اونی که شطور رو پیدا نمیکنه، این شأن جسمانی پیغمبر خداست. پیغمبر خدا اگه اراده بکنه، تمام عالم در مقابلش مثل کف دست.
پیغمبر خدا در اون زمان هم اگر اراده میکرد
به این شکل. بله.
پس اگر یعنی ما قبول میکنیم که جبرئیل این مسئله رو به اطلاع پیامبر رسونده یا نه؟
بله قبول میکنیم. ما تو جبرئیل خود شأنی از شؤون پیغمبر خدا
اراده میکنه.
خب پیغمبر به طبق این قوانین عالم عمل میکنه. خداوند این عالمو بر حسب وسائط تنظیم کرده. پیغمبر ببین، بنده و شما وقتی که بیمار میشیم، سلامتی پیدا میکنیم، به اراده امام زمانه. اگر امام زمان اراده نکنه، دارو در ما اثر نمیکنه. خود امام زمان دارو میخوره. امام زمان که با اراده کار نمیکنه که. امام زمان مطابق قوانینی که خداوند این عالم بر اساس اون قوانین نوشته عمل میکنه. پیغمبر خدا وقتی قضاوت میکنه، آقا میاد، ایشون هم میاد، اومدن سر یه زمین دعواشون شده. زمین رو داده به ایشون، حق ایشون نبوده. بعد تو گوشش میگه اینو زمین رو بهت دادم ولی اگه مال تو نباشه قطعی از آتش رو بهت دادم. بعد به پیغمبر خدا میگن آقا، میگه من موظفم بر اساس بیانه و ایمان قضاوت بکنم، من وظیفه ندارم حکم به باطن بکنم. حکم به باطن اگر بخواد رایج بشه، بعد پیغمبر خدا الان همه حکم به باطن میکردن. یه آدم شیادی میمد بگو من دارم باطن تو رو میبینم، پیغمبرم اینجا. پیغمبر موظف جوری زندگی بکنه مثل بقیه که الگوی مردم باشه. لذا اون علوم باطنی برای انبیا تکلیف آور نیست. اگر بخوایم به اون علوم باطنی استناد کنیم اینقدر اشکال میشه وارد کرد. من اگه الان بدونم از اینجا میرم بیرون ترورم میکنم، حق ندارم برم. امام حسین یقین داشت در کربلا شهید میشه. شخصی اومده خدمت امام سجاد در قل و زنجیر، میگه آقا 4000 درهم به من بدید. حضرت میگه من در قل و زنجیرم، چجوری 4000 درهم به شما بدم؟ میگه آقا من میدونم شما کی هستی، شما به همه اینا بگو موتو، اگه نمردن. حضرت همون ما که رفتیم اینجا زیر پای مرکب منو بکن، 4000 درهم بردار برو. اونا مؤثران عالمن، چون اسماء خدان. اگر بنده الان اینجا میتونم حرف بزنم، کلمات منو اون آرایش میده. اگه شما میفهمی، فهم شما رو اون تنظیم میکنه. منطقه اون شأن الهیشه که این کار رو میکنه، نه شأن جسمانیش. شأن جسمانیش این شأن جسمانی بنده و شماست. خب وقتمون گذشت، ببخشید بقیه سوال چون 5 ما باید اینجا رو ترک کنم. خدا بزرگ.